توضیح در مورد این خبری که امروز توی همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی، بدون خط خوردگی،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربان. خانم ها آیان سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو. من حمید عبیری هستم، به اتفاق دوستان و همکارانم با شما خواهم بود حدود 60 دقیقه با بدون خط خوردگی امشب و با این عناوین و موضوعات. در گزارش روز، تداوم لیست سازی ها در خصوص ادعای واگذاری خودرو به نمایندگان. در گفتگوی ویژه، برجام توافقی سوخته یا آماده بازگشت به عرصه سیاسی. در بخشی دیگر در خصوص گسترش دیپلماسی منطقی و دفاعی با سفر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به عمان گفتگو خواهیم کرد. در میکروفون باز، دریاچه ارومیه و هشدارها در مورد چالش زیست محیطی. نوزده و دو دقیقه است، هنوز همچنان با بدون خط خوردگی در کنار شما. این بریم سراغ گزارش روز و اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط خوردگی.
گزارش روز بدون خط خوردگی.
اما در خصوص تداوم لیست سازی ها در خصوص ادعای واگذاری خودرو به نمایندگان محترم مجلس قرار هست گفتگو بکنیم با جناب آقای علیرضا عباسی، نماینده محترم مردم استان البرز. آقای عباسی سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای عباسی بریم بخشی از صحبت های آقای قالیباف رئیس مجلس رو در این خصوص بشنویم و برگردیم و خدمت شما باشیم.
متاسفانه این روزها هجمه جدیدی علیه مجلس و دولت مطرح شد که وزیر سابق سمت برای پس گرفتن استیضاح به برخی نمایندگان خودرو واگذار کرده است و به تبع آن موضوع جدیدی ذهن و روان مردم را آزرده کرد. همانطور که حراست مجلس و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مسئله را بررسی کرد، ادعای مطرح شده مبنی بر واگذاری خودرو برای پس گرفتن استیضاح کذب بود. در این حال واگذاری خودرو به صورت غیر قانونی به سازمان‌ها و نهادها تبدیل به موضوع جدید در افکار عمومی شد، با اینکه تسهیلات واگذاری خودرو در بسیاری دستگاه‌ها رویه جاری است، اما اجازه هیچ واگذاری از طریق ساختار مجلس داده نشده. در این حال به دلیل ادعاهای مطرح شده چه درباره مجلس و چه دیگر دستگاه‌ها ضروری است تا ابعاد این مسئله به طور کامل مورد بررسی دقیق قرار گیرد. لذا مطابق مصوبه هیئت رئیسه مجلس طی نامه‌ای به کمیسیون اصل 90 هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و حراست مجلس مأموریت داده شد که موضوع واگذاری خودرو به دستگاه‌های مختلف از جمله مجلس را با دقت مورد رسیدگی قرار دهند و در صورتی که هر گونه واگذاری به صورت غیر قانونی و خلاف مقررات وجود داشت مطابق با اختیارات مجلس اقدام قانونی صورت گیرد.
آقای عباسی،
بله.
شنیدیم صحبت‌های آقای دکتر قالیباف رو.
بله.
موضوع اینجاست که چطور مجلس در این خصوص شفاف سازی میکنه و چرا دولت سکوت کرده؟ البته این در شرایطیه که بازرس ویژه آقای رئیسی رئیس جمهور اعلام کردن که این اتفاق افتاده. از طرف ریاست محترم مجلس
بعد اصلاح کردن. حالا من توضیح میدم.
بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید من خدمت شما عرض کنم، اولا استیضاء حق قانونی مجلسه، جزء یکی از اون وظایف نظارتی مجلس استیضاحه، این که هیچ شکی درش نیست. با اینکه من با هر دو استیضاح آقای فاطمی امین خودم مخالف بودم،
بله،
ولی بالاخره استیضاح حق مجلس. ولی یه عده اومدن توی این فضا، توی این برهه، یه فضای تقابلی بین دولت و مجلس ایجاد کنن و اون وحدتی که حضرت آقا هم اشاره داشتن که این وحدت باید بین قوا و خصوصا حالا مجلس و دولت وجود داشته باشه، این فضا رو یه خورده تخریب کنن. یه جریان شاید مشکوک هم هست اینکه یه دفعه تو این فضا این مطرح میشه، ولی بالاخره استیضاح حق نماینده هاست و باید احترامش رو بهش گذاشت. مورد این که این موضوعی که ادعایی که مطرح شد،
بله،
این ادعا من الان فعلا تو این قسمت میخوام صحت سقمشو کاری ندارم، ولی ادعایی هم که مطرح شده اصلا نه ربطی به این دولت داره نه ربطی به این وزیر داره. یعنی ادعا برای سال شاید آخر بهار 1400 که اصلا این دولت سر کار نبوده، این وزیر اصلا نبوده. اینی که ما بیایم یه دفعه توی این فضا این موضوع رو مطرح کنیم، این دور از انصافه. یک، دو، این ادعایی هم که مطرح میشه میگه البینه تو علی المدعی، اونی که ادعا میکنه باید دلیل بیاره. اونی که میگه 70 تا نماینده، 80 تا نماینده، 100 تا نماینده، خب اسم بده. حالا کلیت مجلس اینجا تخریب شده. من خودم به شخصه تا روزی که این صحبت، این ادعا مطرح شد، اصلا اسم این موضوع رو نشنیده بودم.
اونی که میگه از خود نماینده های مجلس هم از
همون
موضوع مطرح کردن،
همون نماینده مجلس باید برای ادعای سند بیاره.
بله.
ببینید من اصلا خودم تا اون روزی که مطرح شد اصلا اسم این موضوع رو نشنیده بودم. ولی اگر به احتمال 1 در 1000 یه همچین موضوعی وجود داره، ما امروز با تعداد بالای 100 نفر نماینده امضا کردیم که آقای هیئت رئیسه بررسی کن اسامی هر تعداد نماینده‌ای که خدای نکرد این کار رو انجام دادن و این ماشین رو گرفتن، حالا درست نادرست اعلام کن، کلیت مجلس تخریب نشه. الان اونی که گرفته یه حاشیه امنی داره به طور مثال، ولی 260-70 نفری که خودشون تو به اصطلاح لیستای مختلف میگن آقا ما نگرفتیم، الان داره تخریب میشه. این انصاف نیست. اگر ما امروز نامه زدیم رسما به هیئت رئیسه مجلس،
بله،
که شما به خاطر همون شفافیته، اون شفافیتی که ما بهش قائلیم،
بله،
که باید نماینده های مجلس شفاف باشن، آقا بیان اعلام کنن هر کی گرفته بیاد هیئت رئیسه بررسی کنه اعلام کنه. عباسی نوعی مثلا گرفته این رو، عباسی بره جواب بده، نه اینکه اون یکی که نگرفته بخواد در معرض اتهام باشه. ما این کارو خودمون شروع کردیم، کسی هم از ما نخواست. هم به صدا سیما اون زمان که سوال کردن، امروز فکر کنم عدد به 250 خورده یا 260 نفر رسید که اعلام کردن نگرفتن،
بله،
و خودمونم مجدد امروز از هیئت رئیسه خواستیم که شما بیایید بررسی کنید، اگه یه نفرم حتی اگه یه نفر، 10 نفر، 100 نفر، هر چقدر گرفتن اسامی رو اعلام کنید که مردم بدونن با هر نماینده‌ای با هر کی چجور رفتار کنه.
خب آیه عباسی،
کلیت مجلس تخریب بشه.
آیه عباسی، ما روز شنبه که با جناب آقای آصفری صحبت کردیم از همکاران خود شما، ایشون اون روز مطرح کردن که نماینده‌های دولت هم مثل این که حالا گرفتن و از این خودروها دریافت کردن. نکته‌ای در این خصوص دارید؟ گزارشی شنیدید در این خصوص؟
من اول چون یه بحثی هم شما مطرح فرمودید که بازرس رئیس جمهور اعلام کرد. بازرس رئیس جمهور
من مطرح نکردم، با این همه شبکه‌های خبری و خبرگزاری‌ها کار کردم.
صحبتی که شما از من سوال کردید دارم.
بله.
که ایشون اشاره داشتن که این اتفاق افتاده، یه روز بعد تکذیب کردم. من این تکذیبش هم دیدم، اونم دیدم، هر دو شو دیدم که گفته بودن من یه همچین موضوعی رو مطرح نکردم. حالا دستگاه‌های مختلف هم اگر گرفتن باید یا شفاف اعلام بشه. دولت اگه گرفته، نمیدونم نهادهای دیگه گرفتن، مجموعه دیگه گرفتن، ولی ما نیایم یه فاز تقابلی بین دولت و مجلس ایجاد کنیم، اون وحدت رو به هم بزنیم. هر کس که خربوزه خورده پای لرزش هم باید بشینه، هر کس خورده.
بله.
ولی اون که نخورده که نباید پای لرزش بشینه. که الان کلیت مجلس انقلابی زیر سوال رفته باید.
به همین دلیل هم الان همه مردم و همه مطالبه شو اینه که این موضوع شفاف سازی بشه.
ما هم مطالبه
اگر بودن. اگر نمایندهی خودرویی رو دریافت کرده برحال نامش مشخص بشه، اگر هم دریافت نکردن برحال این موضوع صراحتش مشخص بشه که
ما خودمون پیش قدم شدیم که از سمت خود ما این اتفاق بیفته. خیلی از ریسه خواستیم که این رو رسمن شفاف اعلام کنه، اونه که گرفتن اعلام کنه دیگه. ما زورمون انقدر میرسید، انقدر تلاش کردیم، خودمون اعلام کردیم، گفتیم آقا شما هم بررسی کنید، اگر احدی گرفته اعلام کنید.
اقدامی هم صورت گرفته، گزارشی هم اومده در این خصوص؟
امروز تازه نامش هیئت رئیسه رفت، انشالله که این اتفاق بیفته.
چقدر زمان میبره اعلام نتیجه این تحقیقات؟
باید پیگیر باشیم دیگه، هر چی زودتر این اتفاق بیفته. ولی ما این کارو کردیم.
در خصوص اون نکته که آقای آصفری گفته بودن نکته خاصی نداری؟ توضیح نداری؟
من اونو خیلی راستش نمیدونم، اطلاعی ندارم.
بسیار امیدواریم که به زودی این موضوع هم مشخص بشه، چون حاشیه های زیادی رو ایجاد کرده. بعضی از حتی نمایندگان مجلس اشاره میکنن که همکارانشون دریافت کردن، از طرفی تکذیب میشه از طرف حالا نمایندگان مجلس.
ولی این موضوع باید شفاف بشه. اگر میخوایم کلیت مجلس حفظ بشه باید این موضوع شفاف بشه.
بسیار متشکرم از شما. سلامت. خیلی ممنونم. خدا نگهدار. زنده باشید. در خصوص تداوم لیست سازی ها درباره ادعای واگذاری خود رو به نمایندگان مجلس گفتگو کردم با جناب آقای علیرضا عباسی، نماینده مردم استان البرز. سوال پیمکی برنامه بدون خط خوردگی رو که فراموش نکردید، لطفاً به ما بفرمایید به اعتقاد شما چطور میشه از وقوع فساد در جامعه پیشگیری کرد؟ گزینه 1 انتخاب مدیران شایسته، گزینه 2 شفاف سازی سازوکارها. کافیه که فقط عدد گزینه مورد نظرتون رو برای ما بفرستید. اگر نکته‌ای در این خصوص دارید هم لطفاً بفرمایید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست و منتظریم که نظر و نگاهتون رو در خصوص سوال پیمکی برنامه بدون خط خوردگی به ما اعلام کنید. این که به اعتقاد شما چطور میشه از وقوع فساد در جامعه پیشگیری کرد؟ گزینه 1 انتخاب مدیران شایسته، گزینه 2 شفاف سازی سازوکارها. بفرستید به ۳۰۱۰۳۵ لطفا. ساعت 19:14 است. آرام آرام مهیای ورود به لحظه های اذانگاهی مغرب به افق تهران میشیم. انشاءالله بعد از اذان مغرب به وقت تهران با ادامه برنامه بدون خط خوردگی با شما خواهیم بود.
حضور شما عزیزان اعلام میکنم زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 19:16 است.
يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا
إلهي تو را می خوانم در زمزمه های جاری زندگیم، در تکاپوی همیشه حیاتم، سردرگم ثانیه های هر روزم، هراسان و پرشتاب تو را می جویم. کیست برای من جز تو؟
قاضی الحاجت یا قاضی الحاجت یا قاضی الحاجت یا قاضی الحاجت.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد مرحوم رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
الله أكبر الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول و شتاعت و عبادات و نیایش ها و راز و نیاز هاتون به درگاه خدای مهربان و متعال. دعوت میکنم ما رو با ادامه یه برنامه بدون خط خوردگی همراهی کنید. سوال امشب بدون خط خوردگی از شما این بود که بفرمایید به اعتقاد شما چطور میشه از وقوع فساد در جامعه پیشگیری کرد؟ گزینه 1 انتخاب مدیران شایسته، گزینه 2 شفاف سازی سازوکارها. 30,000 10,35 در اختیارتون و منتظریم عدد گزینه مورد نظرتون رو بفرستید. شنوندهی گفتن هیچ کدوم، چون در مرحله اول باید به فکر سیستم قضایی مستقل و پویا باشیم تا این سیستم حاشیه امن برای مفسدین ایجاد نکنه. لطفاً بفرمایید که به اعتقاد شما چطور میشه از وقوع فساد در جامعه پیشگیری کرد؟ 1 انتخاب مدیران شایسته، 2 شفاف سازی سازوکارها. 30,000 10,35 در اختیارتونه. 913 4 رقم آخر 1574 گفتن گزینه 2 شفاف سازی سازوکارها.
میکروفون باز بدون خط خوردگی.
وقت شما بخیر باشه. در میکروفون باز میخواییم در خصوص دریاچه ارومیه و هشدارها در مورد چالش زیست محیطی گفتگو بکنیم. مهمان اول ما جناب آقای مصطفی فدایی فر، مدیر سابق طرح جامعه آب کشور هستند. آقای فدایی فر سلام به شما، شبتون بخیر.
درود بر شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای فدایی فر، موضوع دریاچه ارومیه از چند وجه دارای اهمیت هست؟
واقعیت اینه که از هر جهت به دریاچه ارومیه شما نگاه بکنید این موضوع بسیار مهمه. یعنی من فکر میکنم الان مهمتر از این موضوع و البته مثلا موضوع فرونشست واقعا تو کشور موضوعی نداریم، به لحاظ سیاسی، به لحاظ امنیتی، به لحاظ اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی. من فکر می‌کنم مشکل اول کشور الان وضعیت دریچه ارومیه است که بسیار خطرناکه.
بله.
بنابراین امیدوارم مسئولین به فکر باشن و به هوش باشن و تا دیرتر از این نشده فعالیت‌های انجام بدن که از این وضعیت اسفبار انشالله دریچه در بیاد.
انشالله. آقای سعید شهند مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان آذربایجان غربی هم به جمع ما اضافه شدن. آقای شهند سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر.
زنده باشید. متشکرم. آقای شهند، موضوع دریاچه ارومیه خب از چند وجه داره اهمیت هست و خب امروز این دریاچه به یک موضوع ملی و حتی دیگه بین المللی تبدیل شده. راهبرد جدید دولت برای حل ریشه‌ای و اصولی مشکل دریاچه ارومیه چیه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی میهمان محترم برنامه‌تون و همه شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم. عرض محضر شما، خب استحضار دارید که وضعیت دریاچه ارومیه به عنوان یک ذخیره‌گاه زیست‌کره و به عنوان پارک ملی که از بالاترین سطح حفاظتی در سازمان حفاظت محیط زیست برخوردار هست سالیان متمادی هست، نزدیک به 3 دهه هست که به هر حال باعث در واقع عقب نشینی آب و افت سطح تراز آب شده. خب از سال 1394 با مصوبه هیئت محترم وزیران ستادی تشکیل شد به نام ستاد ملی نجات دریاچه ارومیه به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت معاونین مرتبط رئیس جمهور و وزرای مرتبط.
بله.
خب مصوبات 26 گانه ای رو در اون زمان مصوب کردند و عملیات اجرایی اونها شروع شد. بعد از به هر حال روی کار آمدن دولت محترم 13 تغییراتی در واقع مدیریت ستاد ملی نجات دریاچه ارومیه اتفاق افتاد. استاندار محترم استان آذربایجان غربی به عنوان دبیر ستاد معرفی شدند و از سال گذشته اقداماتی در راستای اتمام پروژه هایی که به صورت سخت افزاری برای احیای دریاچه ارومیه مصوب شده بود و اجرایی شده بود رو آغاز کردند. به حمد الله استفاده پیدا کردید. سال گذشته در واقع اواخر سال 5 اسفند با حضور حضرت آیت الله دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران فاز اول انتقال آب از سطح کانیستی به دریاچه ارومیه عملا آغاز شد و یک اقدام بسیار مثبت و اثر بخشی بود برای دریاچه ارومیه. سازمان حفاظت محیط زیست هم سبب وظایف خودش به سبب وظایف حاکمیتی که داره مسئولیت حفاظت از کانال انتقال آب به منظور جلوگیری از برداشت های غیر مجاز آب رو بر عهده داره. 2 پاسگاه محیطبانی سازمان محیط زیست در منطقه احداث کرده، نیروهای محیطبان اونجا مستقر هستن و کار در واقع حفاظت رو داره انجام میدن.
بله.
خب اخیرا هم به هر حال هفته گذشته بود اشتباه نکنم ستاد احیای دریاچه ارومیه به صورت ملی تشکیل جلسه داد و 9 راهبرد جدیدی رو برای احیای دریاچه ارومیه در واقع پیشنهاد داد، تصویب کرد. اونطوری که به هر حال مصوب شده تکمیل پروژه های نیمه تمامی که برای دریاچه ارومیه بوده از اولویت ویژه برخوردار هست.
بله.
خصوصا اجرای فاز دوم طرح انتقال آب از سد کانیسی به دریاچه ارومیه هست که با اجرای اون و اتمام اون انشالله 600 میلیون متر مکعب آب سالانه به دریاچه ارومیه در واقع به عنوان حقابه زیست محیطی